أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در محضر قرآن کریم توفیق این رو انشاءالله داریم که بخش دوم سوره مبارکه از زها را امشب در این نوبت تقدیم کنم. در نوبت گذشته خواندیم که در آغاز این سوره مبارکه حضرت پروردگار سوگند به زها، بالا آمدن روز، وقت چاشت بیان فرمود و بعد از اون سوگند به شب، هنگامی که در دل شب و در دل ظلمت فرو می رود، تاریکی های شب و سکون آرامش فراگیر می شود. اما این سوگند ها چرا یاد شد؟ برای اینکه ما و دعک ربک و ما قلا، هرگز پیامبر خداوند تو رو رها نکرده است و نسبت به تو ناخرسندی ندارد. اشاره کردم اون احتباس الوحی، فاصله این که بین نزول وحی پیش آمده بود زمینه ای شد که پاره ای از بدخواهان و دشمنان پیامبر ادعا کردند که ببینید چه شد، ادعا می کند که خدای او بر او وحی می فرستد، پس همان خدا او را رها کرده است و الان وحی نازل نشده و نیامده است. پاسخ داد ما ودعک ربک و ما قلا، حضرت پروردگار و به دنبال اون وللآخرت و خیر لک من الاولا، نه این که در دنیا الطاف الهی بر توست، در نهایت و فضل خداوند بر تو پیامبر بی حساب و بی اندازه است، بلکه این چیزی نیست در قبال اون چه در جهان آخرت برای تو در نظر گرفته شده است که وللآخرت و خیر لک من الاولا، قطعا جهان آخرت خیر و شایسته تر است برای تو و گسترده تر است از دنیا. من جمله ولسوف یعطیک ربک فترضا، که خداوند به تو عطایی می کند که رضایت و خرسندی تو را حضرت پروردگار به دست می آورد. توضیح دادم که از احتمالات جدی که در ذیل این آیه شریف وجود دارد همون امید بزرگی بود که خواندیم و اون نگاه پیامبر به امت خیش که تا آخرین لحظات عمر می فرمود امتی، تا آنکه از آن سو پاسخ آمد و مقام شفاعت الکبرا را خداوند به پیامبر مرحمت فرمود و عنایت کرد که توضیح کامل دادم، تمام شد. اما از آیه ششم فرمود علم یجد که یتیمن فاوا، آیا پیامبر ما تو را یتیم ندیدیم و اونگاه پس تو را آوا دادیم و تو را اون پناه و تکیگاه رو به تو دادیم یا رسول الله؟ و وجدک ضالاً فهدا و وجدک عائلاً فأغنا، و آیا ما تو را ضال و عاری از هدایت ندیدیم و تو را هدایت کردیم؟ و آیا ما تو را عائل و نیازمند ندیدیم که تو را بی نیاز کردیم؟ حالا تک تک واژگان را اگر به لحاظ توضیح مروری بکنیم بد نیست، بالاخره تا زمینه بحث رو فراهم کنم. اول اینکه یک بار لحن و سیاق آیات مبارکه عوض شد در این سوره کوتاه، بعد از اینکه این مطالب پیشین گفته شد، گویا بناست که حضرت پروردگار یه یاداوری برای پیامبر بفرماید و نعمتهای خود رو بر ایشان متذکر شود. پایان عرایض عرض کردم که علت این گونه سخن گفتن تقویت خاطر است. گاه ما نیاز است به یک کسی داشته های خودش رو متذکر بشیم تا یه خودباوری پیدا کند و بداند چه دارد و چه ندارد. گاه ذات حق این کار رو با پیامبران خیش می کند و الطاف خودش رو بر انبیا متذکر میشه. به موسی میگوید ولقد مننا علیک مره اخرى، موسی بناس که به سوی فرعون بروی و با فرعون ذلاوتاد مقابله کنی، اما بدان نعمتهای پیشین ما بر تو فراوان است و ما بسیار تو رو نعمت بخشی کردیم و نعمت دادیم، لذا باکی نیست در این جهت و بدان که این باره هم مشمول لطف و عنایت الهی خواهی بود. در اینجا هم در مورد پیامبر با توجه به این سخنانی که دشمنان گفتند و اینکه حضرت پروردگار فرمود ما هرگز تو رو رها نمی کنیم، جهان آخرت در انتظار توست، رضایت تو رو به دست می آوریم، یه بازگشتی می کند از روزهای نخستین پیامبر، از گذشته و پیشین. این سابقه لطف الهی در حق تو جاری و مستمر بود است. من جمله علم یجد که یتیمن فعاوا، کلمه یتیم در لغت عرب به کسی میگویند که پدر رو در ایام کودکی و صغر از دست میدهد. یعنی دو ویژگی دارد، یکی فقدان الاب، از دست دادن پدر، دو اون هم فی الصغر و در کودکی باشه. یعنی اگر کسی در کودکی مادر رو از دست میده، در لغت و فرهنگ عرب به اون یتیم گفته نمیشه. اگر احیانا کسی در سن بالاتر از صغر پدر رو از دست میدهد، در سن بالاتری یا کسی در 17 سالگی پدر رو از دست میده، به اون یتیم گفته نمیشه. یتیم واژه خاصی است برای کسانی که پدر رو از دست میدهند، اون هم در سن کودکی و صغر، این میشه یتیم. حالا احیانا اگر پدر و مادر رو از دست دادن، به اینها لتیم گفته میشه. لتیم به جای یه اول لام، لتیم گفته میشه. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین در اشعار لغوی ابو نصر فراهی در نصاب الصبیان این توضیحات گفته میشد و مطرح میشد. پس فرمود علم یجد که یتیمن، باز میگردد خداوند به دوران صغر پیامبر و اتفاقی که برای رسول خدا میافتد و اون که پیامبر بنابر نقل دقیق تاریخ در رحم مادر است که پدر او عبدالله به رضوان الهی میپیوندد، پای به دنیا میگذارد، دیری نمیگذارد، شاید در 2 سالگی پیامبر، قریب 2 سالگی پیامبر، سایه پرمهر مادر هم از سر او برداشته میشود. یعنی ابتدا هم پیامبر یتیم است، اونگاه لتیم است و این هر دو رو از دست میده. فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، آیا نه این که پیامبر شما دوران یتم و یتیم بودن رو طی کردید، اما به بهترین شکل ما شما رو پناه دادیم، آوا دادیم، جایگاه دادیم. خب این نکته بسیار مهمی است که اساسا قبل از این که به خود پیام های توجهی بشه، من این نکته رو عرض کنم که در زندگی بسیاری از بزرگان و مردان الهی، پیامبران الهی، میبینیم که چنین اتفاقی بر اونها دست میده. کسانی مانند ابراهیم و مردان دیگری از بزرگان وحی کسانی هستند که سایه پدر بر سر آنان نبوده است و تجربه یتیم بودن دارند. این یه سوالی گاه مطرح شده، در ذهن اومده و چرا مثلا این شیوه زندگی رو و این بالاخره سهم رو برای این مردان الهی خداوند روزی کرده است و رقم زده است. به حدی بوده است که گاهی از معصومین پرسیدند، یه وقتی اومده کسی خدمت امام صادق گفت لما، چرا پیامبر یتیم است؟ چرا این حالت برای پیامبر اسلام اتفاق افتاد؟ جمله بسیار زیبایی رو امام صادق پاسخ دادن، فرمودن برای اینکه خداوند میخواست که حق مخلوقی بر عهده او نباشد. خیلی نکته بنیادی است. دو ویژگی در این جهت وجود داره، در این که پیامبران الهی، نبی مکرم اسلام، تجربه یتیم بودن داشته است. یک این که پدر اصلی ترین و جدی ترین تکیه‌گاه فرزند در زندگی است، بدیهی است که انسان به هر شرایطی از عمر هم که میرسد و سن هم که میرسد باز یه احساس تکیه به پدر میکند، اطمینانی از وجود پدر دارد، یه تکیه‌گاهی داره و در هر شرایط سن که پدر رو از دست میده احساس یتیم بودن بهش دست میده، یعنی احساس میکنه تکیه‌گاه رو از دست داده، عمود خودش رو و ستون و خیمه زندگی رو از دست داده است. خدای سبحان نمیخواهد پیامبران الهی به تکیه‌ای جز ذات او تکیه کنند و به مخلوقی تکیه نکنند، لذا سایه پدر میرود اگر لازم باشد مادر هم نخواهد بود، که اون توحید کامل، اون توکل و تکیه کامل صرفاً بر حضرت احدیت باشد، نه بر مخلوق دیگری به نام پدر یا به نام مادر. این یه نکته. نکته دومی که امام فرمودن اینه که بر تقدیر کسی که بیشترین حق رو بر عهده انسان در میان بندگان خدا دارد هیچ جای تردیدی نداریم که پدر و مادرند. به هر حال اینها بارها در بحث ارتباط با والدین و آیات شریفه قرآن این بحث رو من مطرح کردم خدمت دوستان که ما در حقیقت پدر و مادر رو یه خالق کوچک خودمون میدونیم، یه رازق کوچک خودمون میدونیم، یه رب کوچک خودمون میدونیم، چه در مقام ایجاد و اومدن به دنیامون، چه در مقام روزی دادن، چه در مقام تربیت. یعنی بالاترین نقش بعد از حضرت پروردگار در زندگی هر انسانی به عهده والدین است. این یه امر طبیعی و روشنی است. خب حالا هنگامی که چنین حقی رو والدین دارن در قبال این حق چه باید کرد؟ همیشه ما تلازمی داریم بین حق و تکلیف. مقوله حق و تکلیف همیشه همراهند. هر کجا شما حقی میبینید به دنبالش تکلیف میاد. من کان له القرم فعلیه القرم. هر کسی که منفعتی رو میبرد باید پاسخگو باشد در قبال این منفعت. این تلازم بین حق و تکلیف در حیطه والدین بسیار جدی است، به حدی که میبینیم خب تکلیف در قبال اونها و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا به جای مرزهای اینها میرسد که انسان متعجب میشه. یعنی تصور بفرمایید که اولین واجبی که در شرع مقدس اسلام در به خانه مکلف رو میکوبد کدام واجب است؟ نماز. ستون دین نماز. معراج مؤمن نماز. اصلی ترین راه تقرب به خداوند نماز. اصلا اطاعت الهی بدون نماز تردید نکنید، اطاعت الهی بدون نماز در زندگی انسان اصلا وجود نداره. انسان مطیع خدا نیست اگر نماز نباشد. اینا تمام مستدل و روشن. به همین خاطر هنگامی که ما وارد نماز واجب شدیم لا تبطلوا اعمالکم، نمیتونیم قطع کنیم نماز رو، یعنی باید بریم تا آخر نماز رو بخونیم. نماز رو نمیتونیم قطع کنیم بدون دلیل. نماز رو نمیتونیم قطع کنیم. اگر شرایطی باشد چه باشد باید از نماز واجب عدول به نافله بکنیم، اونگاه نافله رو مثلا به تمام برسانیم، ولی مستقیما این کار رو نمی کنیم. حالا در حین نماز از یه انسان مسلمان مادر فرزند رو صدا می زند. اینجا مجوزی است که انسان می تواند که نه به نظر پاری از بزرگان باید نماز رو قطع کند و مادر رو پاسخ بده. خب دیگه کافیست، همه جمله کافیست در اون اوج تکلیف. خداوند سبحان میخواد این اولیاء خودش زیر بار تکلیف پدر و مادر چنین در زندگی نباشند، تا اون فراق بال رو برای پرداختن به امور الهی داشته باشند. از کجا این رو من وام میگیرم؟ از آیه شریفه قرآن که همسر عمران هنگامی که اون فرزند خود رو در رحم دارد میگوید رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. مریم میگوید خدایا من این فرزندی که در رحم دارم میخوام محررش کنم، میخوام اینو آزادش کنم. یعنی چه آزادش کنم؟ چه تصمیمی دارد؟ میخواد این رو به عنوان خدمتگزار مسجد الاقصا تعیین کند و این اصلا کلن موظف بشد به خدمت خانه خدا و خادم مسجد باشد، خادم مسجد الاقصا باشد. این نظر حضرت مریم است برای این فرزندی که در رحم دارد. اما تعبیرش اینه محررا، من این رو میخوام آزاد کنم. از چی میخوام آزاد کنم؟ از تعهد و تکلیفی که نسبت من مادر داره.
من میخوام تکلیفم رو از دوش فرزندم بردارم، در قبال من وظیفه‌ای نداشته باشه، فقط به تو خدمت کنه. بسیار عالی است. خداوند رحمت کند جمیع حقدارانمون رو، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو. بالاخره یه وقتهای مرحوم والد، مرحوم پدر در خلوت به من اشاره میکردن بابا بدون من بعض از حقوقی که به تو دارم به تو بخشیدم ها، که زیر بار تکلیف نمانی و برسی به مسائل خودت، به کار خودت، به درس خودت، به امور خودت. این خیلی نکته مهمیست عزیزان، که انسان زیر دین تکلیف به والدین بماند یا نماند. خداوند سبحان این پیامبران الهی و این بزرگان رو سایه پدر و مادر سرشون میرفت. یکی از حکمت ها این بود که اینها در باب تکلیف نسبت به والدین چه باشند، اینها بالاخره آزادی عمل بیشتری در حوزه های وظایف خودشون داشته باشند و تکلیف به والدین براشون کاسته بشه. فرمود حالا علم یجد که یتیمن فآبا. خب پیامبر چنین شرایطی رو دارد و بالاخره حامی اصلی و جدی نیست، پدر نیست، مادر نیست، اما آب از آب در زندگی پیامبر تکان نخورد. بزرگ مردی از تبار بزرگان کوه استوانه پشت پیامبر ایستاد، عبدالمطلب، به گونه ای حمایت از پیامبر کرد، به گونه ای پدری برای پیامبر کرد، به گونه ای ایستاد پای پیامبر که بی نظیر در تاریخ نوشته میشه که به هیچ کس عبدالمطلب چنین احساسی رو نداشت که پیامبر و به این نوه خودش داشت. به تمام معنا حامی، همراه، مدافع، استوار. اگر گاهی اتفاقاتی در زندگی پیامبر افتاد، دست به قبضه شمشیر، سوگند یاد کرد کنار کعبه در حمایت از پیامبر، که تاریخ نوشته است اینها رو. خب این سایه پرمهر عبدالمطلب آوایی برای پیامبر شد تا اونجا که در 8 سالگی رسول خدا عمر این بزرگمرد هم به پایان رسید. اما یه شخصیتی به صحنه اومد به نام کافلل یتیم، که اصلا این شد عنوان این شخص، کافلل یتیم، کفالت کننده یتیم. کدام یتیم؟ پیامبر. کفالت کننده پیامبر، اون هم به تمام معنا و وجود، و کسی نبود جز ابو طالب، عموی بزرگوار، که به گونه ای به صحنه اومد که تمام همت خودش رو صرف کرد. ابو طالب بزرگی بود که سید البتها نامیده میشد، یعنی بزرگ منطقه حجاز، اما تمام هم مهمت خودش رو باز ابو طالب صرف کرد در حمایت و یاری از پیامبر. و اون ماجرای زیبایی که بین ایشان و رسول خدا پیش اومد و فرمود برادرزاده، تا جان در تن دارم از حمایت تو دست بر نمیدارم. و بزرگترین حامی پیامبر در میان قریش و دشمنان پیامبر، که وقتی ابو طالب به رضوان الهی پیوست که اون سال همزمان با رحلت بانوی بزرگوار خدیجه شد، پیامبر اون سال رو چه نامیدند؟ عام الحزن. عام الحزن. و فرمودند دو ستون و دو رکن من فرو ریخت، یکی خدیجه و دیگری ابو طالب. خب فرمود علم یجد که یتیمن فآوا. پیامبر شما یه چنین شرایطی رو به لحاظ اجتماعی داشتید، یتیم بودید، اما هیچ کاستی و کوتاهی در کار شما نبود و لطف الهی شامل حال تو. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا. و همچنین ای پیامبر، و وجد که، یافت خدا تو را یتیمن. اونجا حال به لحاظ ادبی، اینجا هم زالن میتونه حال باشه و مفعول همون کافوشه کافیست. و وجد که زالن، و خداوند تو رو یافت در حالی که تو زال بودی. خب زال یعنی چه؟ یعنی کسی که فاقد هدایت است. انسان یا هدایت دارد یا ندارد. اگر کسی هدایت یافته بود میشه مهتدی، هدایت شده. اگر نداشت هدایت رو میشه چی؟ میشه زال، یعنی بدون هدایت. حالا کسی که هدایت شده نیست، یعنی راهش رو گم کرده است یا متحیر و بیراه مانده است، ممکنه دو فرد داشته باشه. و وجد که زالن فهدا. بسیاری از مفسران یا حتی عموم جامعه ابتداعاً بعد حتی مفسران هنگامی که به این آیه شریفه میرسند یه پیچ و تابی در ذهنشون دیده میشه، گاهی یه گزندگی در این آیه شریفه در ذهن خارخار ایجاد میکنه که یعنی چه این که پیامبر و وجد که زالن فهدا، پیامبر که سابقه زلالت نداره در زندگیش، این که امر مسلم و روشنی است، این پیام خداوند چیست؟ خب هنگامی که عمر پیامبر رو نگاه میکنیم از 40 سالگی که وحی بر نبی مکرم نازل شده است که رسول خدا در اوج هدایت برترین هدایت رو به او داده است، ارسله بالهدى و دین الحق، خداوند این پیامبر رو فرستاده است بالهدى. 3 جای قرآن این تکرار میشه، بالهدى این بابای چسبیدگی، ملابسه و مقارنه است. ارسله بالهدى، خدا این پیامبر رو قرین، عجین، همراه، فرو رفته در هدایت فرستاده است. هدایت در جان او رسوخ کرده است که نه خود او مظهر و نماد هدایت است. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شما خودت صراط مستقیمی پیامبر، الان صراط مستقیم، سوار و مسلط بر صراط مستقیم هستی. پس بنابراین اینجا بدیهیست که از 40 سالگی که پیامبر مبعوث میشد که حال روز هدایت پیامبر مشخص است. خب نه، برگردیم به قبل ببینیم قبل از 40 سالگی چه اتفاقی در زندگی پیامبر افتاده است، آیا چنین چیزی میشه؟ خب ببینید، وقتی یک کسی یه موقعیتی پیدا میکند، بدخواهان و دشمنان میان به صحنه میخوان تخریبش کنن، به کجا مراجعه میکنن؟ برمیگردن به آرشیو ها، به بولتن ها، برمیگردن به گزارش های قبل از اینکه این پست و این ابلاغ مسئولیت و ریاست برای فلان کس بخورد. برمیگردن چراغ رو میاندازن ببینن چه نقطه های تاریکی در زندگیش پیدا میکنن، علم کنن، بگن آ ببینید 10 سال قبل ایشان این پرونده رو داشته، 20 سال قبل این مشکل رو داشته است. یعنی دقیقاً برمیگردن از اون مقطعی که پیش از این رسیدن به این موقعیت و پست و مقام بوده شروع میکنن ببینن این گذشته تاریکش چیست که اون رو به رخ بکشن. خب قبل از 40 سالگی چه گذشته‌ای برای پیامبر بود که کسی بخواهد به اون انگشت بیندازد و اشاره کند؟ یک مورد کسی نشان میدهد که پیامبر رفتار غیر مؤمنانه و مشرکانه انجام داده باشد در اون 40 سال؟ اگر می بود که دشمنان اینو مطرح میکردن، هیچ موردی نداره. یعنی در تمام زندگی پیامبر هیچ نکته‌ای که نشان دهنده این باشد که رسول خدا یه تخلف اعتقادی و ایمانی داشته است، از جاده توحید خارج شده است، هیچی وجود نداره. به تمام معنا وجود ندارد عزیزان. قلم در کف دشمن است، دشمنان هم که قلم در کفشون بوده چیزی نتونستن برای پیامبر بنویسند و نقلی بکنن. نه ضعف اخلاقی که خلاف ایمان باشد، نه ضعف اعتقادی، نه ضعف اقتصادی که به لحاظ رفتاری بگیم خلاف ایمان پیامبر عمل کرده باشد، هیچ نکته ای نبوده است. همان که در آغاز سوره مبارکه نجم فرمود و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا، این پیامبری که صاحب شماست، شما اینو خوب میشناسید، یعرفونه کما یعرفونه، اینو جوری میشناسید که فرزندانتون رو میشناختید شما. یعنی تمام زندگی اون زیر رصد شما بوده است، از ابتدا طفولیت و کودکی و نوجوانی و جوانی و به این مرز سنی رسیده است، هیچ ابهامی نداشته شخصیت پیامبر، کاملا در رصد شما بوده. خب این پیامبر با این ویژگی، با این شفافیت، با این شخصیت داره الان مطرح میشه و هیچ نقطه ضعفی در وجود او نیست. ما زل صاحبكم، این صاحب شما که همراه شماست، هیچ زلالتی داره و ما غوا، و هیچ تحیری، رهگم کردگی، بی هدفی در وجود او نیست. این فعل هم که به کار برده میشه فعل ماضی است دیگه، ما زل یعنی قبلا و ما هوا یعنی قبلا، قبل از رسالت هیچ زلالتی نیست، بعد از رسالت هم که نیست. پس این که میفهمد و وجده که زالن فهدا چی میشه؟ این گیر کرده ذهن بسیاری از قرآن پژوهانو تو این مسئله مونده. برای این که بخوان مسئله را حل کنن متوسل شدن به این که راه‌های دیگه وجود داره. بله راه‌های دیگه وجود داره. کلمه زال از معانی که در لغت عرب دارد زاله است. زال و زاله یک لغتن، یه معنا دارن و اون چیز یعنی گم شده. زاله یعنی گم شده. یه بابی داریم ما اصلا به طور کلی در اسلام که اگر انسان گم شده ای رو دید با اون چه برخوردی بکنه. به گم شده گاه میگوین زاله، گاه میگوین لغته، لغته با تا، لا یأخذ الضال الا الضالون، گم شده رو بر نمی داره کسی مگر که خودش گمراه باشد. گاهی این تعبیر در زبان معصوم یعنی چه؟ یعنی اگر دیدید یه مالی یه چیزی گم شده یه جایی بالاخره نذارید کروکی این به هم بخوره، قطعا این بنده خدا بر می گرده. وقتی متوجه میشه که این کیفش افتاده، مالش افتاده، تلفن همراهش افتاده، یه چیزی افتاده ازش گم شده، همون مسیری که گم کرده میاد. شما دست نزنید، کروکی رو به هم نزنید تا بتونه بیاد پیدا کنه. لذا بر ندارید. اصل اول اینه که انسان گم شده را بر ندارد مگر اینکه ببینه در معرض تلف است مال یک انسان مسلمان. اینجا وظیفه است که مال رو بردارد، حفظ کند و بعد اون روش تعریف گم شده بهش میگن انشاد و زاله، یعنی معرفی کردن این گم شده. بالاخره در به مسجدها یادداشت میزدن، یه روی این چیزها ستونهای کاغذی با دست می نوشتن، دم نانوایی ها. من کودکی یادم می رفتم برای نانوایی، می دیدم نوشته یه دانه نمیدارم انگشتر فلان چی مثلا گم شده است، بیایید نشان بدید دریافت کنید. گاهی هم اونقدر نشانه ها رو خوب می دادن که همه می رفتن این نشانه رو می دادن که دریافت کنن. این انشاد و زاله میگن، اصلا زاله یعنی گم شده. با این تعریف و وجدک زالن فهدا، پیامبر تو یه گمشده ای بودی، تو یه گنج پنهانی بودی، کسی تو رو نمیشناخت. فهدا، خداوند فهدا قوم که الیک، قوم تو رو به تو هدایت کرد که دانستن تو کی هستی، چه هستی، چه شخصیت و ظرفیتی داری. این بیانی که عرض کردم به گونه ای حساسیت ها زیاد بوده است که یه وقتی مأمون از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا همین آیه رو سوال کرد و گفت آقا ما یه قدری گیر کردیم تو این آیه، بعضی ها حرف میگن این چیه و وجده که زالن فهدا عند المأمون، ذکر مجلس الرضا عند المأمون فی اسمت الانبیا یقول و فیه للمأمون، وقتی سوال کرد امام فرمودن وقت قال الله تبارک تعالی لنبیه علم یجد که یتیما فآوا یقول علم یجد که وحیدا فآوا الیک، آیا شما تنها نبودی، تک نبودی و ما مأوا دادیم تو رو. و وجدک زالن یعنی عند قومک فهدا هداهم الی معرفتک، یعنی تو در نزد قوم و مردم شناخته شده نبودی، خداوند قوم تو رو به تو معرفی کرد، تو رو به اونها شناساند، هدایتشون کرد به سوی تو تا از وجود تو بهره ببرند و استفاده کنند از شخصیت تو و پیامبر الهی بر آنان بودی. خب این رو برای اینکه اون گره ذهنی رو حضرت علی ابن موسی باز کنن گفتند. اما آیه شریفه هیچ 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 ابهامی ندارد، بسیار روشن است. فقط خواهش میکنم همراهی کنید با من تا بتونم انشاءالله این نکته رو در شأن و شخصیت وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل دقیق و روشن بدون توضیح بیرونی از خود لفظ و متن قرآن خدمتون مطلب رو بازگو کنم. سوال: هدایت یعنی چه؟ یعنی رهنمون الهی. هدایت از کجا می آید؟ از سوی خداوند. خداوند سبحان الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، مقوله هدایت از سوی خداست. هادی کیست؟ خداوند هادی است. هدایتگری فعل الهی است. بعد از آفرینش خداوند چه میکند؟ هدایت میکند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما کسی است که به هر پدیده ای داشته های لازمش رو میده بعد اون رو هدایتش میکند. حالا به حوزه انسان که میرسه این هدایت اوج میگیرد، سطوح بالا سطوح بالا، فاز یک فاز دو، میره تا اون اوج هدایتی که دیگه بالاترین هدایت هاست. و بالاخره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هی راه های جدیدی رو خدا من هدایت میکنه و به اوج میرسه. و آیات خاصی که در این باب خدمت عزیزان بارها گفتم و مطرح شده محضر بارکتون. خب حالا این هدایت، هدایت از سوی خدا میاد. اگر کسی این هدایت الهی رو نداشته باشه چیه؟ زال. زال یعنی اون کسی که هدایت الهی شامل حالش نشده است. هدایت یافته اون کسی است که خدا او را هدایت کرده است. خب الان در لابلای سخن دقیقا عرض کردم که هدایت از سوی کیست؟ از سوی خداوند. آیا میشه از جای دیگه هدایت برای کسی بیاد؟ ابدا ابدا. بلکه در آیات زیبای قرآن فمن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور، اگر کسی که نور هدایت نداشته باشه، خدا براش نور و هدایت قرار نداشته باشه، نوری ندارد و هدایتی ندارد. یا در آیات دیگر تصریح میکنه خداوند سبحان، ذالک هد الله یهدی بهی من یشا، این هدایت هدایت خداست، و من یزلل الله فما له من هاد، اگر کسی از هدایت بی نصیبش کنه هدایتی نداره. من تأکید میکنم، اصرار میکنم که خوب معنا تثبیت بشه. حالا سوال اینه، پیامبر هدایت دارد یا ندارد؟ در بالاترین سطح هدایت، فهدا و وجده که زالن فهدا، اما اون زالش چی میشه؟ خب خیلی بدیهی به روشن، الان عرض کردیم منظر مبارکتون، آیا وجود مبارک پیامبر این هدایت را از ذات خودش از درون خودش دارد، یا خدا او را هدایت کرده است و با هدایت آشنا کرده است از روز نخست، از طفولیت تا اوج هدایت 63 سالگی؟ آیا این هدایت از درون جان پیامبر برخواسته است یا از برون به پیامبر اعطا شده است؟ یعنی پیامبر ذاتاً دارای هدایت بوده بالاصاله و به ذات، یا خداوندیشان رو هدایت کرده است؟ خب بدیست، اهدنا الصراط المستقیم، مصداق اولش خود پیامبره، خداوند هدایتش کرده است. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، پیامبر داره میگه خود تویی که ما رو به صراط مستقیم هدایت میکنی، انک تهدی من تشاء. پس پیامبر ذاتن از وجود خودش هدایت نداشته، وقتی کسی هدایت نداشت میشه زال. خب خداوند چه کرده است؟ اون رو هدایت کرده است. این چه ابهامی داره؟ و وجد که زالن و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، عجیبه، و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، پیامبر شما خودت ذاتن که نمیدونستی ایمان چیه، کتاب کدومه، وحی چیه، خب ما تو رو به صراط ایمان به هدایت مجهزت کردیم، ایمان رو به تو دادیم، وحی به تو نازل کردیم و تو رو در بالاترین سطح هدایت کردیم. این بسیار روشن و واضح، هیچ نیاز به توجیه دیگه هم آیه شریفه نداره و هیچ اتهامی هم به پیامبر زده نمیشه، هیچ سابقه هم برای پیامبر ساخته نمیشه. و وجدک ضالاً فهدی، یعنی یا رسول الله بالاترین سطح هدایت رو خداوند به شما داده است. این که میفهمد ضالاً یعنی شما تمام اون چه دارید از که دارید؟ از خداوند دارید، از ذات خودتون که نداشتید، از دیگری هم نگرفتید، پس اون چه دارید این فهدا فاعلش خداست، خداست که بالاترین سطح هدایت رو به شما عنایت کرده است. خب بالاخره این نکته ایست که پیامبر بارها و بارها مقرن معترفن مزعنن بارها فرموده است، پیامبر گفته است، شاگردان مکتبش گفتن، فارغ التحصیل دانش آموخته مکتبش گفته است، وجود ناظرین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین که خدایا اگر نباشد هدایت تو، اگر نباشد لطف تو که ما بالاخره چه هستیم و چه داریم و چه نداریم، الهی کفا بی ازن نکون لک عبدا و کفا بی فقرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدای تمام فخر و عزت ما این لطف و عنایت و هدایت توست و بندگی ما، آیه همین رو داره میگه. و وجد که زالن فهدا، پس یک علم یجد که یتیمن و آوا، پیامبرای شما دوران یتم و یتیمی رو طی نکردید، چگونه ما پناهتون دادیم، حمایتت کردیم پیامبر و تأمین شدی. و وجد که زالن، شما که با این حقایق عمیق و با این وحی برتر آشنا نبودید، ذاتن در وجود شما که قرآن و وحی نبود، ما به شما دادیم و چنین عنایتی و لطفی در حق شما انجام شد. و وجدک ضالاً فهدی، سوم و وجدک عائلاً فأغنا، و پیامبر ما شما را عائل دیدیم پس شما را اغنا کردیم. دو تا واژه داریم، یکی عائل با عین دیگه، عیله، از این عائل از ماده عیله می آید به معنای فقر، در قرآن یک بار اومده این کلمه. و این خفتم عیلتن، اگر از عیله می ترسید نترسید، شما کار خودتون بکنید، خداوند اقناعتون می کند، هیچ نگران مسئله اقتصادی نباشید، شما کارتون رو درست انجام بدید، اگر کارتون رو درست انجام بدید خداوند کفایتون می کند. پس عیله به معنای فقر است. راحت تر بگم، به خانواده در کلام عرب چی میگن؟ عیال، عیال میگن. سوال میکنن تو پرسش ها شما مجردید یا معیلید، گاهی معیل به کار برده میشه، یعنی عائل مند، شما خانواده دار، زن و بچه دار. به خانواده چرا؟ ایال میگویند، ببخشید دیگه بالاخره واژه لغت عرب است دیگه، یعنی عامل فقر، یعنی ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال، ای گرفتار پایبند ایال دیگر آسودگی مبند. چرا خوبی جوانای ما فرار میکنن از ازدواج خیلی هاشون؟ چون از ایله فرار میکنن، از عائله فرار میکنن بالاخره. حالا فرارشون درست نیست اما مفهوم رو دارم عرض میکنم. پس این یک جمله ای دارن از نابترین جملات امیرالمومنین تو حکمت های نهج البلاغه است که فوق العاده است. این جمله ما آل، ما آل من اقتصد. واقعا این رو قلم کاغذ دست اون یکی است بنویسید. واقعا ما آل من اقتصد، آل با عینه، ما آل من اقتصد از ماده اقتصاد. این آله یعنی چی؟ یعنی همین معنا، یعنی فقیر نمی شود هرگز کسی که در زندگی مقتصد باشه، اقتصاد بلد باشه، بدون چگونه باید زندگی رو اداره کند و میانه رو باشد. اینجا به معنای چیست اقتصاد؟ میانه رویست. یعنی کسی که هزینه و درآمد رو بتوند متعادل کند، به قول آقایان بالانس کند، هیچ وقت فقیر نمیشه. این جمله همین یعنی یه پیام اقتصادی عجیب و تکان دهنده است. یعنی ورودی رو با خروجی تنظیم کنید، خروجی رو با ورودی تنظیم کنید، تو مسائل مالیتون هیچ وقت فقیر نمیشید. همیشه اون نسبت جاری براتون ادامه پیدا میکنند. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. این ورودی ها و خروجی ها رو تنظیم کنید تا عزت اقتصادیتون پا بر جا باشد. ما آل من اقتصده. فرمود و وجدک آئلا، و خداوند تو رو تهیدست یافت. پیامبر شما تهیدست بودید، موقعیت اقتصادی نداشتید. فاغنا، شما رو غنی کرد، بی‌نیاز کرد خداوند. فاغنا بی‌نیاز کرد. خب حالا ببینید در قرآن، در استعمال قرآن و در روایات، غنا در دو حوزه به کار برده میشه. بی‌نیازی شاید حوزه مهمتر اون حوزه درون است، حوزه بعدی اون برون. یعنی ابتداعا به تعبیری غنا فرهنگی است، بعد غنا اقتصادی. غنا نفس است، بعد غنا مال است که به کار برده میشه. اکبر الغنا، باز اینم از این تعابیر تکان دهنده معجز امیرالمومنین، اکبر الغنا غنا نفس. بالاترین سرمایه ها و بی‌نیازی ها اون سرمایه نفس که انسان داره و غنایی که انسان در نفسش داره، اون عزت، اون غنا، بی‌نیازی، سربلندی که در نفس انسان وجود داره، اون به اصطلاح سیری که در نفس انسان و رضایتی که در نفس انسان و بالاخره بی‌نیازی که در نفس وجود داره. گاه ممکن است انسان در نفس خودش غنا نداره و این عجیب. اون جمله حضرت، باز چقدر خوب که حالا این کلمات قصار حضرت بیشتر امشب میاد بر زبان و خدمت عزیزان بازگو میکنم، تو بحث هست. القبر خیر من الفقر. این جمله جمله امیرالمومنین است. مرگ بهتر از فقره. اینجا امام اصلا فقر اقتصادی رو نمیگن، اصلا معلومه که این مراد امامی نیست، بلکه الفقر و فخری. اگر اون باشه که چیز دیگه پیامبر فرمودن. پس این چیه که اینجا امیرالمومنین میفهمن؟ این فقر نفس است در قبال غنای نفس. انسان اگر نفسش فقیر باشه هم بمیره بهتره. بالاخره ببینید چون یه انسان هایی هستن که در بیرون دست گشاده ای دارن، یعنی دست بازی دارن، نه اینکه دستشون باز باشه برای دیگران، یعنی تمکن دارن، سرمایه دارن، اما نفس های اینها فقیر، فقیر و هیچ غنایی در نفسشون نیست. اینها اونها هستن که گاه معصومین فرمودن گروهی هستن که یعیشون عیشت الفقراء اما و یا حاسبون حساب الاغنیا. این اصلا روششون، مششون چقدر ذلیلانه و پستگاه. یعنی غنا نفس ندارن، نفسشون فقیره، لذا هرچه هم ثروت و تمکن داشته باشن، باز متاسفانه اینها مورد رغبت جامعه نیستن، مورد محبت هم واقع نمیشن، رفتارشون بگونه ایست که منزجر میکنه انسانها رو. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. این نفس فقیر، ذات فقیر، حالا ولو این که تمکن هم باشد، اما از اون طرف اگر این نفس غنی باشه و انسان به غنا نفس برشه، فقر بیرونی رو میتونه چاره بکنه انسان. اینی که در ادامه میاد آیه رو برای قسمت بعدی هم میخونم که قرآن گروهی را میگوید که یحسبهم الجاهل و اغنیاء، اصلا دیگران که نمیشناسن اینها رو غنی میدونند، من التعفف، به خاطر اون عفتی که دارن، به خاطر اون مناعتی که دارن، به خاطر اون نفس پاکیزه‌ای که دارن، هر کس سرشون رو پایین نمیارن. مردم گمان میکنن اینا عجب موقعیت خوبی دارن، و حالی که اینا چه گرفتاری های اقتصادی در زندگیشون هست که دیگران از آن بیخبرند و صورت را با سیلی سرخ نگاه میدارند. این عزت نفس، قناع نفس چیز مهم است. بعد از قناع نفس، قناع بیرونی است، قناع اقتصادی است. پس قناع در نفس و قناع در به اصطلاح مال، دو حوزه قناست. فرمود و وجدک عائلا فاغنا. حالا اینجا بعد اقتصادی بیشتر است، اما دور نیست که بعد اولم و مسلم هست برای پیامبر دیگه. یا رسول الله، ما نفس شما رو غنی غنی ساختیم و در این حال شما رو به لحاظ مالی تأمین کردیم. خب بالاخره الطاف الهی شامل حال پیامبر بود و در اون مقطع از عمر این قنای الهی با واسطه شامل حال پیامبر می شد. گاه مستقیم بود، خداوند یسالون کان الانفال قل الانفال لله و للرسول. این انفال چی؟ این انفال سوال می کنن پیامبر از تو، بگو انفال اموالیست که از آن خدا و از آن رسول است. یعنی خداوند غنی کرد پیامبر رو با انفال بعد از رسالت و 40 سالگی. یکی از سرمایه های پیامبر انفال چیه؟ رؤوس الجبال، کوها، جنگلها، ذخایر، معادن، اینا ملک پیامبره. البته نه ملک شخصی پیامبر، برای مصارفی که پیامبر دارد، توجه دارید. و میراث و من لا وارث له، میراث کسانی که وارث ندارند. اموال مجهول المالک، اینا لیست کنیم براتون، یک سرمایه میشه که اینها یه بخش غنای پیامبر بود از بعد از رسالت. قبل از رسالت هم پیامبر مع الواسطه در شرایط بحرانی که اوج نیاز پیامبر بود، در قبل از بالاخره عرض به خدمتون آستانه اسلام و اون شرایط خاص که باید زمینه هایی رو پیامبر برای تعالیم خودشون می داشتن و بایه های بالاخره اقتصادی باید می بود بر پایه های فرهنگی، خداوند با وجود مبارکی با واسطه پیامبر رو به غنا رساند. اون وجود اون بارک کسی نبود جز بانوی بی نظیر عالم اسلام، و خداوند تو رو غنی کرد با ثروت و سرمایه اون بانوی بزرگوار خدیجه ام المؤمنین، که به تمام وجود هستی خودش رو در اختیار کی قرار داد؟ پیامبر. خب بالاخره ایشان حالا گاهی افسانه ها گفته میشه، اما در این حال متمول ترین بانوی مکه بود، این رو در شکی نیست. حالا میزان سرمایه ایشان چقدر بود، مال و تجارت چقدر بود که کاروان تجاری او تجارت میگرد، پیامبر هم در این جهت سمت داشتن قبل از رسالت، اما این مسلمه که ایشان ثروتمندترین و متمولترین بانوی مکه بود و تمام ثروت خدیجه پیشکش مقام پیامبر شد و در محضر پیامبر قرار گرفت، و این سرمایه‌ای بود که گاهی بعضی تاریخ نویسان میگن، درستم میگن، که واقعا یکی از بازوهای پیامبر سرمایه حضرت خدیجه بود. اگر یه بازو اجرایی علی ابن ابی طالب بود، یه بازو هم به لحاظ اقتصادی کی بود؟ اموال خدیجه بود که در اختیار پیامبر قرار گرفت. فرمود و وجدک عائلا فاغنا، تو رو پیامبر بی‌نیاز کرد. به لحاظ نفس هم پیامبر به حدی بی نیاز، جبرئیل امین آمد، العلی الاعلی یقرئک السلام، خداوند علی اعلی پیامبر تو رو سلام رسونده است. و فرمود ذات حق به تعبیر ما کلید گنجینه ها و ذخایر تمام این کره خاک و زمین در اختیار تو، تمام سرمایه ها رو پیامبر خداوند میخواهد در اختیار تو قرار بده. پیامبر فرمودن به خداوند علی اعلی جبرئیل سلام من رو، یا آخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، سلام من رو به خداوند برسان و بگو من نیازی ندارم به این گنجینه، بلکه مایلم روزی سیر و روزی گرسنه بگذرانم. آن روز که سیرم با سیران هم فکری و همدلی کنم، و آن روز که گرسنه‌ام با گرسنگان اوقات و احوال خودم را مشارکت کنم. میخوام چنین حالی داشته باشم، نه بیش از این طلب نمی کنم و نمیخواهم. اون قناع نفس در اوجه که تمام سرمایه ها هم بالاخره غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، این چیز دیگری است، این قناع نفسه. فرمود و وجد که عائلا فاغنا، حالا بعد از این که سه جمله گفته شد، فاما الیتیم فلا تقهر، این فا دیگه نتیجه مطالب قبلی، پس پیامبر حال که چنین خدا با تو عمل کرده است تو هم چنین عمل کن. من قبل از این که ورود کنم به این سه جمله بگم، سوره رو تمام کنم، این نکته رو ببینید، ما یه قاعده و ضابطه ای داریم در قرآن به نام قاعده احسان. اینو کجا گفتیم خدمت دوستان؟ این قاعده احسان رو سوره مبارکه الرحمن، کدام آیه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سوال میکنه خداوند از حق انسان منصفی، از هر صاحب خردی، که آیا پاداش احسان به نیکوکاری جز نیکوکاری است؟ یعنی واقعا اگر کسی نیکویی کرد در حق ما و ما بدی کردیم، اسم این چیه؟ از این لعامت و پستی هم چیزی بالاتر هست؟ که انسان بالاخره خوبی را با بدی پاسخ بده. گفت خوبی را بدی کردن خرکاری است، خوبی را خوبی کردن سکساری است، بدی را خوبی کردن کار حاج عبدالله انصاری است. پیرهرات در جملاتش داره. بالاخره این که انسان کار شایسته ای رو به بدی پاسخ بده، حتی در هیچ منطقی این قابل قبول نیست. این دیگه طبیعی، اصل اول اینه که انسان پاسخ نیکویی را به نیکویی بده. حالا اگر انسان به جایی رسید که بدی را به خوبی پاسخ داد، اون که دیگه مکارم اخلاق است، اوج کار است. توجه فرمودید. سوره مبارکه قصص، این فحول عقلا و بزرگان قوم وقتی مواجه با قارون شدن، دیدن خرج علی قومه فی زینه، شروع کرد اون بازی های اجتماعی رو ایجاد کردن و اون تحقیر مردم با سرمایه و مال خودش، عقلا و بزرگان قوم گفتن اشتباه میکنی قارون، احسن کما احسن الله الیک، نیکوی کن در حق خدا و خلق همان گونه که خدا به تو احسان کرده است و این موقعیت رو به تو داده است. این همون قاعده احسانه، احسن کما احسن الله الیک. حالا پیامبر بر اساس قاعده احسان که خداوند با تو دوران یتیم بودن تو رو چنین اداره کرده است، تو رو به بالاترین حد هدایت کرده است و نعمت هدایت رو به تو داده است، و تو فقیر بودی، این گونه خداوند قناع درون و برون به تو داد، حالا فعمل یتیم فلا تقهر. پس انتظار این است، یعنی مهما یک من شیئن، به تعبیر عرب ها این اما این معنا رو میده، یعنی اما ازا کان الامر کذا، حالا که ماجرا این است و خدا با تو این تو معامله کرده است، فعمل یتیم، پس شما یتیم را فلا تقهر. ببینید دیگه اینها توصیه هاییست که اختصاص پیامبر نداره دیگه، اینا تعالیم و دستوراتی است که به پیامبر، به امت پیامبر داره گفته میشه. یعنی تک تک ما خطاب این آیات شریفه ایم دیگه، اینا اصالت الاشتراک بین پیامبر و امت است و تکلیف همگانی است. فاما الیتیم فلا تقهر، پس پیامبر یتیم را فلا تقهر. فلا تقهر از ماده چی میاد؟ قهره. کلمه قهر به معنای الغلبت و تذلیل، یعنی کسی رو خرد کردن، کوچیک کردن، تحقیر کردن. فاما الیتیم فلا تقهر، مبادا که درشت با یتیم برخورد کنی و یتیم را تحقیر کنی و پست بداری. این خیلی جمله عجیبی است. فعمل یتیم فلاح. استعذار دارید، بارها گفتیم در باب یتیم ما گاهی اطعام یتیم داریم، چنین چیزی در قرآن نداریم. ما اطعام مسکین داریم در قرآن، اما اطعام یتیم تو قرآن نداریم. تو قرآن به جای اطعام یتیم چی داریم؟ اکرام یتیم داریم. کلا بلا تکرمون الیتیم. اینا چرا اکرام یتیم نمی کنند؟ آنچه که در باب ایتا مطرح میکنه خداوند سبحان، خوراندن نیست، نان نیست عزیزان، بلکه تربیت، احترام و تکریم، کرامت بخشی و منزلت بخشی است که باید این گونه عمل کرد. بالاخره بسیار خوب مؤمنین همت دارن امور ایتام رو به لحاظ مالی اداره کنن، اما این کافی نیست. مؤسساتی که ایتام رو اداره میکنن اگر صرفاً به نان یتیم برسن، به نظر بنده به آیات شریف قرآن عمل نکردن. بسیار کار خوبی کردن، اما به توصیه قرآن عمل نکردن، بلکه اینها لازمش اینه که قطعاً کارهای جدیتر تربیتی و فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی داشته باشن تا عنوان اکرام صدق کنه و اکرام یتیم باشد. فرمود فاما الیتیم فلا تقهر. لذا ضد اکرام اینجا به کار برده میشه که قهر باشه. یتیم را اکرام کن، یتیم را قهر نکن. حالا گاهی خود این قهر در لغت عرب العبوست و فلوج، ببینید همین معنای عرفی که ماها به کار میبریم، این دقیق لغوی نیست. گاهی مثلا کسی با شما گرفته مثلا ابروها تو هم و مثلا چهره و فلان تحویل نمیگیره، چهره هم خیلی عبوسه، بعد میگه چی آقا با ما قهری؟ این خود همون قهر وجهه، یعنی العبوست و فلوج. فاما الیتیم فلا تقهر. نکنه قیافه بگیرید برای یتیم، نکنه چهره در هم کنید برای یتیم، نکنه که پستی و تحقیری نسبت به یتیم در رفتارتون وجود داشته باشد. دیگه اون جمله تکان دهنده پیامبر که فوق العاده عجیب است، فرمودن کسی که دست بر سر یتیمی میکشد به رحمت و شفقت و محبت، به تعداد موهایی که زیر دستش رد میشه، خداوند حسنات و خیرات برای او ثبت میکنند. و بعد فرمودن در ادامه انا و کافل الیتیم که حاتیم یوم القیامه. من و کسی که کفالت امر یتیم میکند مانند این دو انگشتیم. به این دو انگشتشون پیامبر اشاره کردن، گفتن روز قیامت ما با هم اینقدر فاصله داریم، نزدیکیم با هم. فاما الیتیم فلا تقهر. دو و اما سائل فلا تنهر. خب حالا که پیامبر ما عرض به خدمتون اون قناع رو به تو دادیم و تو رو و وجده که آهلا فعقنا، سومی و اما سائل فلا تنهر، یعنی جواب علم یجد که یتیمن اول اومد فاما الیتیم فلا تنهر، بعد و وجده که زالن بود جواب اون بعد میاد، به اصطلاح به شکل لف و نشر مشوش این دو قسمت بعدی میاد. اول به اصطلاح اولی رو فرمود، دوم سومی رو فرمود، سوم دومی رو میفرماید. این میشه لف و نشر مشوش. و وجدک عائلا فاقنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. و اما پیامبر تو حال که چنین است سائل را، سائل یعنی چی؟ یعنی جوینده و خواهش کننده. خب حالا بالاخره سائل اگر سوال علمی باشد یه قسم سوال است، اگر سوال مالی باشه یه قسم سائله. بارها گفتم در هم سوره مبارکه الرحمن یسأله من فی السماوات والارض توضیح کامل دادم. در مورد سوال علمی ما هیچ بخلی نداریم، هیچ باکی نداریم، منعی هم نداریم. به شدت هم توصیه شده است مفتاح العلم از سوال، کلید علم سوال و پرسش است. میدونید در حوزه مسائل مالی به ما توصیه شده است نکنید این کار رو، سائل نشید. حتی کسانی که دیگه از سائل و بالکف، یعنی روششون میشه دست دراز کردن یا همون تکدی گری، گاهی اینها به گونه ایست که شخصیت حقوقیشون مخدوش میشه و حق شهادت در دادگاه ندارن. یعنی توصیه در باب مسائل مالی سوال کردن از دیگران نیست. آیه را الان خوندم، خدا ستایش میکند گروهی را که مردم گمان میکنند دینها غنی‌اند به لحاظ عفتشون، اما مشکلات مالی دارن اما نمیپرسن. یه جمله رو ما تو عرف این فلان کس روی سوال ندارد، این خیلی میشه همون عفیف و نفسی که ابا میکنند. این که للسائل والمحروم رو خدا مطرح کرد، محروم رو مفسران به کفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در مال مؤمنین یه مال مشخصی سه سربخشی رو خدا قرار داده است برای کسی که میپرسد و برای محروم. محروم کسی که لا یسأل، نمیپرسد. اما اینجا میفهمد و اما سائله، حالا این سوال علمی که اینجا مراد نیست، اما خب اون که مسلمه دیگه، وظیفه عالم است که اگر کسی پرسیده شد ازش سوالی کرد، اگر دانش داره و علم داره بخل نکنه، زکات العلم نشره، جواب بده دیگه. اما اینجا بحث مالی است و اما سائل فلا تر، پیامبر سائل را که از تو خواهشی میکند بالاخره کار به جای میرسد که انسان در یه شرایط اقتصادی قرار میگیره، چاره جز خواستن نداره، دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. یعنی گاهی در یه جایی انسان قرار میگه که نمیتونه دیگه نپرسه، نمیتونه نخواد. و اما سائل فلا تنهر، سائل را نهر نکن. فلا تنهر، نهر از زجر و رعد، یعنی راندن، دور کردن. به خصوص بیشتر کلمه نهر در از زجر و بلقول به کار برده میشه، کلام ناپسندی رو به خواهش کننده، به کسی که از انسان چیزی میخواد انسان بگه و ردش کنه. این که خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، همین میشه نهر، همین کلمه میشه نهر. در همه سائل فلا تنه. من فقط یه جمله عرض میکنم عزیزان، خیلی این حرف حسابی است واقعا و چقدر مهمه در روحیه انسان مؤمن، که لا تملو من کثرت حوائج الناس الیکم. فرمودن از مراجعه مردم به خودتون، اونم زیاد مراجعه کردن نه کم، خسته نشید، کسل نشید، دلگیر نشید. بدونید من کثرت حوائج الناس الی کثرت خیر الله علی، کسی که مردم زیاد بهش مراجعه میکنن، ازش چیزی میخوان، خیر خدا بر او بسیار است. یعنی در حقیقت خداوند میفرستد بندگانش را به سوی او. در حقیقت اینها فرصت برای انسان، حالا یا این فرصت ها رو انسان مغتنم میداند یا اینکه انسان به بخل مبتلا میشه و عمل نمیکنه. من سربسته عرض کردم تمام. در مسجد قبا تهران در ایام فاطمیه همین اخیر سوره تغابن رو میگفتم، اونجا یه روزی بحث پایان آیه بود، منزل لذی یغرز الله بود، بحث قرض بود، انفاق بود. در بحث انفاق اشاره کردم که انفاق مقوله ایست که سه جرم اصلی رو در جامعه کاهش میده و گردن سه جرم رو میشکند. سه جرم اصلی یعنی تمام گناهان و جرائم از چی برمیخیزد؟ از کبر، حرص، حسد. ابلیس، آدم، قابیل. توجه فرمودید؟ انفاق و پاسخ دادن به سائل، انفاق و خدمات مالی شاخ کبر رو میشکند. انسان حاضره از خودبینی و خودبرتربینیش بیاد پایین و حاضر دستشو برای دیگران باز کنه. طمع و آز انسان رو کنترل میکنه. دیگه نه چه میدادن میگفت کم از مادرش در عجب این چه شکم است، انسان رو کنترل میکنه. سوم حسد رو که انسان حسادت میکنه به داشتن دیگران، مال خودشو داره تقدیم میکنه. عجیب. شاید طرحی و پیشنهادی مثل انفاق اینقدر مؤثر نباشه به لحاظ فردی و اجتماعی در زدودن جرم. این حرف نویست که من عرض کردم خدمت دوستان اونجا و خیلی مهمه و زیربناش قوی. فرمود و اما سائل فلا تنهر، و اما سائل را پیامبر نرانی با درشتی. و گاهی قرآن میگه قولان معروفان، حالا اگه خیرتونم به کسی نمیرسه حداقل یه زبان خوبی داشته باشید، با محبت حداقل عذرخواهی بکنید. این بعضی تاجرای قدیمی مونی حالت بودن، این تکه کلامشون بود، وقتی میخواستن رد کنن حداقل رد میکردن، نبادم رد میکردن، بعضشون خوب بود. آبرخه میگفتن ببخشید، این کلمه رو میگفتن ببخشید، عذرخواهی میکرد. قول معروفان خیر من صدقتن تتبعها عزا. اینی که شما یک کلام خوب بگید این خیلی بهتره تا اینکه کاری بکنید که به دنبالش منتی سنتی و فرمود و اما سائل فلا تنهر تمام و اما به نعمت ربک فحدث. اما پیامبر به نعمت ربک، این نعمت المفرد المضاف یا ام، نعمت اضافه میشه به رب، همه نعمت هاست، تمام نعمت ها رو شامل میشه، اما نعمت های پروردگارت رو پیامبر حدیث کن، بازگو کن، رو کن نعمت های پروردگارت رو. خب حالا خود آیه رو قبل از ارتباط با قبلش دقت بفرمایید. این که خداوند به انسان نعمت بدهد اما انسان به لحاظ ذهنی و فکری قلبی و به لحاظ قولی و به لحاظ عملی از نعمت الهی بهره برداری نکند میشه کفران نعمت. حدیث نعمت یعنی شکران نعمت. و اما به نعمت ربک فحدث، پیامبر اگر خدا به تو نعمتی داده است این نعمت رو آشکار کن، یعنی هم استفاده بهینه از این نعمت بکن، هم این نعمت رو ابراز کن و اقرار کن که خداوند به تو داده است و هم در اختیار دیگران قرار بده. تمام اینا میشه حدیث نعمت، تمام میشه حدیث نعمت. در سخن زیبای معصوم در تفسیر آیه فرمودن خداوند دوست می‌دارد لیورا اثر ما انا ام الله علیکم. خدا دوست داره اگر نعمتی به شما داده دیده بشه، اگر پول دارید اثر پول دیده بشه تو رفتاراتون، نه که اشاره کردم مانند فقیران زندگی میکنن فردای قیامت حساب اغنیا پس میدهند. اگر خدا بهتون قدرت داده این اثر قدرت دیده بشه تو زندگیتون، اگر ثروت داده اثر ثروت دیده بشه، اگر علم داده خب چرا پس جاهلانه زندگی میکنید، عالمانه زندگی نمیکنید؟ علم هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. و اما به نعمت ربک فحدث. پیامبر همه مؤمنان حالا نسبت به نعمتهای پروردگار اینها رو بیان کنید، دیگران رو بالاخره بهرمند کنید از اون، هم به لحاظ اینکه انسان اقرار و اعتراف به نعمتهای الهی داشته بازگو کنه. بالاخره خلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان های تربیت نشده نه، وقتی چیزی دارن نعمتی دارن اصلا نمیخوان نه کسی بداند نه کسی بفهمد، میترسن که اگر برادرش خواهرش بفهمه این موقعیتو داره بعد چیکار کنه، طلب کنه ازش مطالبه کنه، لذا حدیث نعمت نمیکنه. چرا؟ به دلیل بخل، به دلیل حسد، به دلیل کبر. خیلی عجیبه. فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. حالا با توجه به این که اگر این جمله و اما به نعمت ربک فحدث سوای معنای عامش یه معنای خاص هم داشته باشه، یعنی این مربوط باشه به کدوم جمله قبلی، به وجد کزالا فهدا، اگر این در پاسخ اون باشه، یعنی اما الیتیم فلا تقهر به علم یجد که یتیما و اما السائل به وجد که عائلا برگرده، بعد این بر میگرده به وجد که زالن فهدا، بعد این نعمت میشه کدوم نعمت؟ نعمت هدایت. و اما به نعمت رب بگه فهدس. حالا اگر خداوند هدایت شامل حالتون کرده، اگر خدا با قرآن آشناتون کرده، اگر خدا با نهج البلاغه آشناتون کرده، اگر خدا با صحیفه سجادی آشناتون کرده، اگر خدا با طاعت و بندگی آشناتون کرده است، بسم الله فحدث، نشر بدید، منتشر کنید، ابراز کنید، دستگیری کنید، این هدایت شامل حال دیگران کنید، منتشر کننده حقایق این کلام باشید، ترویج دهنده مکتب اهل بیت و نهج البلاغه و صحیفه باشید. و اما به نعمت ربک فحدث. این در صورتی است که برگرده این جمله به کجا؟ به جمله لوجدک زالن فهدا، که دور نیست این طور باشد. خب این پایان سوره مبارکه الضحی که بسیار زیبا و دلنشین خداوند خطاب پیامبر فرمود و بعد هم با این دستورها و تعالیم عمومی سوره مبارکه به پایان رسید. خب خرسندیم از این که خداوند عنایت فرمود و توفیق داد که این سوره رو هم خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. سوره حول محور شخصیت پیامبر و این تعالیم بسیار زیبای الهی، اون هم با ولسوف یعطی که ربک فترضا که گفتیم. رخصت بفرمایید، نام پیامبر مطرح شده، کلام الهی است و شب شب جمعه است و شب رحمت و شب غفران و شب دعاست و بی‌محابا عرض میکنم که امید دیگری جز دعا عزیزان در زندگی نداریم و تکیگاه دیگری جز حضرت سبحان نداریم. لذا دعا میکنیم پروردگارا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن و با آبروی پیامبرت توفیق فهم، درک و عمل به مضامین نورانی این سوره را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن، از پیامبرت و از عترت در دنیا و آخرت جدا مگردان. پروردگارا نزولات و برکات و رحمات آسمانی خودت رو بر ما نازل و وافر بگردان. پروردگارا مشکلات مملکتمون رو، مشکلات اقتصادیمون رو، مشکلات اجتماعیمون رو، خالق مهربان، دست نیاز به سوی تو داریم و از تو تقاضا میکنیم که مشکلاتمون رو کفایت بفرما. نعمت امنیت و عدالت و حسن معیشت رو بر ما مقرر و مقدر بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. و السلام علیکم و رحمت الله.